دارم این رو برای حیوان خانگیم ازش استفاده میکنم و امثال اینها. اما یه بخش دیگر قضیه هم این است که ما چون نتوانستیم فرزند بیاریم و این یک حالت طبیعی در درون انسان و میل طبیعی است، در نتیجه افراد به سمت پت کشیده میشن. یعنی میخوام بگم که این دو هر دو بر هم اثر و تأثیر دارند. این یه نکته است. و یه نکته دیگه هم که اهمیت داره این است که اگر ما به افراد شیوه نگهداری حیوان خانگی رو بیاموزیم، دیگه این نمیتونه جایگزین فرزند باشه. یعنی که او یاد خواهد گرفت که مسئولیت پذیری چگونه است، او یاد خواهد گرفت که به چه شکلی باید با یک موجود زندگی دیگری تعامل بکنه. در جهت تبلیغ به اصطلاح گسترش پت نیستم، در جهت مسائلی هستم که میتونه عارض بشه برای این قضیه. این به این معنی که اگر ما از کودکی کسی پت داره، باید به اون یادآوری بکنیم که این نمیتونه جایگزین مثل اون دنیای دیگریست. این دنیا
متشکرم. اخبار ناامید کننده که در فضای مجازی منتشر میشه، شما به بعد اقتصادی اشاره کردید، خیلی گذرا ازش گذشتید، در مسائل مختلف هست. یک جمله زیاد میشنویم از خانواده هایی که دلیلشون اینه که منصفانه نیست من فرزندی رو به دنیا بیارم که آینده‌ای براش متصور نیستم یا نمیدونم چگونه است. این موضوع چی؟
خب ببینید، حقیقت ماجرا من بیشتر بر اساس مطالعات اکتشافی، نه بر اساس یک مطالعه عمیق وسیع، بر اساس مطالعات اکتشافی بیشتر این واژه ها رو افرادی به کار میبرن که از یک طرف مهارت مسئولیت پذیریشون پایینه و از طرف دیگه میخوان خودشون رو قانع بکنن برای اینکه سبک زندگی که انتخاب کردن سبک درست است. در عالم واقع این بحث فضای مجازی و گسترش نومیدی در ابعاد مختلف، چون حتی افرادی هم که مثلا شرایط مادی مطلوبی دارن، صحبتشون این است که در این دنیای پر از بیماری، پر از جنگ، پر از مشکل، پر از دروغ، من چرا باید فرزند دیگری رو اصطلاح داشته باشن؟ که خب این ریشه تاریخی هم داره. حالا داریم کسانی که در تاریخ شعرهایی تو این زمینه دارن، در ادبیات فارسی و در ادبیات عربی این بسیار به اصطلاح شخصی داریم به اسم ابوالعلا معری که شاعر بزرگی است در زبان عرب و او بر روی سنگ قبرش همین رو نوشته که این سنگ قبر کسی است که حاصل جنایت پدرشه و او در حق هیچ کس جنایت نکرده، یعنی فرزندی نیافت.
درسته.
میخوام بگم ریشه فلسفی هم این بُعد داره، ولی در کلیت ماجرا فضای مجازی به دلیل اینکه ما به صورت بریده بریده سراغش میریم، به دلیل اینکه سواد رسانه‌ایمون پایینه، متاسفانه تاثیرگذاری منفیش به شدت بیشتر از تاثیرگذاری‌های مثبتشه. یه بُعدش هم همین بحث فرزندآوری و پذیرش مسئولیت والدگری.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر شریفی یزدی. نکته دیگه که میخوام حتما در موردش با شما گفتگو بکنم، نوع استفاده ما از فضای مجازی است. آیا اون هم در این مورد تاثیرگذار هست؟ اصلا از چه نوع فضای مجازی داریم استفاده میکنیم و چقدر انتخابی این کار رو میکنیم؟
ببینید، نکته اول این است که واقعیتش هرچه افراد بیشتر درگیر فضای مجازی هستند، مطالعات امروزه نشون داده دیگه، میزان افسردگی، اضطراب، اختلال خواب، حتی اختلال خوراک در اونها بیشتره. نکته بعدی، نومیدی در این افراد بالا میره. نکته بعدی این است که اعتماد به نفس این افراد نسبت به کسانی که کمتر از این فضا استفاده میکنن، متاسفانه اعتماد به نفس پایین تری دارن. بعد مجموعه اینها نشان دهنده این نکته است که ما یاد نگرفتیم که از فضای مجازی بهره بگیریم. در مورد شیوه تقلید، خب تقلید در حوزه روانشناسی اجتماعی جایگاه بسیار مهمی داره. یعنی نشون میده که وقتی که گروهی از افراد یه کاری رو تکرار میکنند، امکان اینکه دیگران اون کار رو پیروی بکنند و همون رو انجام بدن خیلی بالا میره. من امروز صبح در یه جایی بودم، در انتظار بودم برای انجام یه کاری و داشتم به مردم نگاه میکردم. در یه سالن بزرگی میدیدم بخش بزرگی از مردم تو صف ایستادن و سرشون تو گوشی هاشونه.
درسته.
و تو ذهن خودم اون اومد که خب اگه این گوشی حالا اختراع نشده بود این مردم چیکار میکردن؟ یا با هم حرف میزدن، یا میتونستن کتاب بخونن، یا به شکل دیگری وقتشون رو بگذرونن. پس نشون میده که تقلید نقطه بسیار مهمی است در فضای مجازی و باعث میشه که هم نومیدی رو سرش پیدا بکنه و هم اون بحثی که ظاهرش مثلا معقول به نظر میاد که حالا در این دنیای پرآشوب پر مسئله مسائل اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی و امثال اینها چرا فرزندی بیارم، ممکنه تسری پیدا کنه به بقیه جوانها و اونها هم از همین مسیر متاسفانه بخوان عبور کنه.
خیلی از شما متشکرم. نکته دیگری هست که من از شما نپرسیده بودم آقای دکتر. زنده باشید. ممنونم که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید. آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی و جامعه شناس، مهمان ما در بخش دوم برنامه نیم نگاه بودن. ممنون که ما رو شنیدید. میتونید نظرتون رو به 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان در مورد موضوع برنامه امروز و برنامه انتقال بدید. خدا نگهدار.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین موب، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل موب با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
آقا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
جزا
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
همراه شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی سلامت روی موج اف ام ردیف 102.
صد و دو ثانیه با غزه.
نمازگزاران در استانهای خراسان شمالی، جنوبی، کوهگیلی و بویرحمند پس از اقامه نماز جمعه جنایت‌های رژیم کودکش اسرائیل را محکوم کردند.
ما امروز اومدیم که حمایت خودمون از کودکان غزه و فلسطین اعلام کنیم.
اسرائیل على رفح.
آفریقای جنوبی خواهان دستور توقف حمله به رفح از سوی دادگاه لاهه شد. وقتی زبان فارسی زبان مخالفت با رژیم صهیونیستی می شود. دکتر حسین کنانی مقدم،
کارشناس امور بین الملل و همینطور مسائل سیاسی،
در برنامه کافه خبر رادیو سلامت در این باره گفت:
بعد از مبارزات استقامت و مقاومت در مقابل استکبار آمریکا و همچنین مبارزه با رژیم صهیونیستی، کلام فارسی تونست خودش رو در بین افکار عمومی جهان جا بندازه و خیلی‌ها برای دیدن اخبار انقلاب و با مقاومت در فلسطین تلاش کردن که زبان فارسی رو مورد توجه قرار بدن.
اعتصاب 10,000 نفر از کارکنان دانشگاه کالیفرنیا.
48,000 کارمند دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تهدید کردند که اگر بازداشت شدگان آزاد نشوند و دانشگاه ارتباط مالی و همکاریش را با شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی قطع نکند، دست به اعتصاب سراسری خواهند زد.
دانشجوی دانشگاه کالیفرنیا گفت:
اعتراض ما دانشجویان به ادامه نسل‌کشی در غزه است و اینکه دانشگاه ما مستقیم در این نسل‌کشی با اسرائیل همدست است.
رئیس فیفا اعلام کرد این نهاد برای بررسی درخواست فدراسیون فوتبال فلسطین برای تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی تیم حقوقی مستقل تشکیل میدهد.
غزه تنها نیست.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
یار کوچه های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیباترین دیدنی هایی. خنده ی لب منی زندگی جانم، تو ستاره ی شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم. خنده ی لب منی زندگی جانم، تو ستاره ی شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
همراه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت هستیم با برنامه غذا سلامت زندگی.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، امیدواریم حال شما و عزیزانتون خوب باشه. خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. طی روزهای هفته از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. با حضور کارشناسان محترم می‌پردازیم به مباحث دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی. شما عزیزان هم اگر پرسشی براتون پیش میاد در حوزه تغذیه و صنایع غذایی، لطفاً مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیامک به 30102. این گفتگو بررسی نقش تغذیه در بهبود عملکرد حرکات ورزشی. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر حسین عباسیان، کارشناس ارشد تغذیه ورزشی، دکترای مدیریت، مدرس دانشگاه. آقای دکتر عباسیان سلام به شما، متشکرم از حضورتون در این برنامه.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که این گفتگو برای شنوندگان عزیز برنامه‌تون مفید باشه. من در خدمتتون هستم.
حتما مفید و ارزشمند هست، به ویژه که ما می‌خوایم از اهمیت و جایگاه بالای ورزش در سلامت صحبت بکنیم. دوستان شنونده، آقای دکتر حسین عباسیان کارشناس ارشد تغذیه ورزشی هستند، دکترای مدیریت و همچنین قهرمان کشوری فیتنس در سال گذشته، مدرس دانشگاه هم هستن. آقای دکتر به شما تبریک میگیم این همه موفقیت رو.
خواهش میکنم.
یک خلاصه از فیتنس برامون بفرمایید که چه تعریفی داره، یعنی چی؟
والا حقیقتش این بحث فیتنسه که دو سالی هستش که توی حوزه پرورش اندام و ورزش هایی که مربوط میشن به پرورش اندام وارد شده.
بله.
و منظور از فیتنس هم یا کسی که داره ورزش فیتنس میکنه یه فردی هستش که سبک زندگی مشخصی داره و این سبک زندگیش توأم هستش با غذای سالم و تحرک و ورزش، و این به صورت مقطعی هم نیست، یه بحث مداوم هست، یعنی شما در طول سالیان بتونید یه تحرک خوبی داشته باشی، ورزش مناسبی داشته باشی، تغذیه سالمی داشته باشی. و نکته مهمش اینه که از داروهایی که خدا نکرده بعضی از دوستان متاسفانه استفاده میکنن برای مسابقات بدنسازی، دیگه توی ورزش فیتنس وجود نداره و خدا رو شکر عوارضش هم دیگه برای ورزشکاران حوزه فیتنس نیستش.
کسانی که تو حوزه فیتنس فعال هستن و خوش میدرخشن مثل شما، هرگز برای کاهش وزنشون هم رو به مصرف دارویی نیاوردن که؟
اصلا اینطوری نیست. یعنی واقعیتش اینه که کسایی که فیتنس کار میکنن افرادی هستند که سراغ بحث داروی اصلا نرفتن، سعی کردن که با رژیم غذایی مناسب، ورزش مناسب و سبک زندگی مناسب به اون تناسب اندامی که منظور نظرشون هست یا هدفشون هست برسن.
تغذیه، تحرک و آرامش کلیدهای خوب
بله.
موفقیت در راه رسیدن به سلامت انشاءالله برای همه هممیهنانمون باشه. آقای دکتر عباسیان، به عنوان مقدمه پیرامون نیازهای تغذیه‌ای ورزشکاران بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که وقتی وارد بحث نیازهای تغذیه ورزشکاران میشیم، دو تا بستر اصلی وجود داره. کسایی که میخوان ورزش بکنن، حالا چه با هدف کاهش وزن چه با هدف افزایش وزن فرقی نمیکنه، باید یه مسیر تغذیه‌ای مناسبی رو برای خودشون انتخاب بکنن. این مسیر تغذیه‌ای مناسب شامل این هستش که شما تو برنامه رژیم غذاییتون از درشت مغذی ها، از ریز مغذی ها بتونی خوب استفاده بکنی. منظورم از درشت مغذی ها یعنی کربوهیدرات خوبی داشته باشی تو رژیم غذاییت، پروتئین خوبی مصرف کنی، حتی چربی ها که به عنوان منابع انرژی هستن حتما تو رژیم غذاییتون باشه. از اون طرف ویتامین ها رو نباید فراموش بکنی، ویتامین دی یا مثلا منیزیم، ویتامین ای، اینها اون مواردی هستن که معمولا تو رژیم های سالم رعایت میشه. کسی که بخواد شروع بکنه و به تناسب اندام برسه و به هدفش برسه، باید حتما یک چارچوب مشخصی برای رژیم غذایی خودش انتخاب بکنه و میدونید که اینا میسر نیست، ولی اینکه با یه مشاور تغذیه خوب، با یه کارشناس تغذیه خوب بتونه صحبت بکنه و مشورت بکنه که اونا راهنماییشون بکنه.
ما امروز با حضور شما آقای دکتر عباسیان بررسی میکنیم نقش و اهمیت تغذیه رو در بهبود عملکرد فعالیت‌های ورزشی. حالا این میتونه آدم عادی و معمولی باشه که در زندگی خودش برنامه ورزش رو قرار داده برای تامین سلامتش که خوشا به حالش، یا اینکه میتونه یه ورزشکار حرفه‌ای در حد قهرمانی هم باشه. انشالله در ادامه باز در خدمت شما هستیم. اما بخش گزارش رو با هم بشنویم. آقای دکتر عباسیان، همکارم سارا اکبری گفتگو کرده با هم میهنان گرامی، اینکه بدونیم چقدر آشنا هستند و میدونن که تغذیه میتونه نقش داشته باشه در بهتر شدن عملکرد فعالیت‌های ورزشی.
سلام به همه ورزشکارا و ورزش دوستا، سلام به اونهایی که هر چقدر دغدغه داشته باشن و گرفتار مسائل روزانه باشن، باز هم یه وقتی رو اختصاص میدم برای ورزش کردن، برای حفظ سلامتی خودشون. در بوستان ملت هستم کنار دو تا آقا پسر بزرگوار که لباس ورزشی هم تنشون بود و داشتن تونتون پیاده روی میکردن. آقا سلام به شما.
سلام و درود، وقتتون بخیر.
خدا قوت،
سلامت باشین.
زنده باشی، شما خوب هستی؟
سلامت باشی.
بزرگواری دوستیم با هم؟
بله، ما چند سالی هستیم به واسطه کنکور با هم دیگه آشنا شدیم و چند سالی هستش که رفاقت داریم با هم.
خیلی حمالی، همیشه میایم برای ورزش کردن؟
آره، معمولا هفته 3-4 روز رو میایم اینجا میدویم، جدا از اونم عصر باشگاه تمرین با وزنه.
قبل از ورزش و بعد از ورزش معمولا چه تغذیه‌ای دارید؟
عرض به خدمت شما که قبل ورزش من معمولا موز میخورم یا خورما و غذای اینطوری که انرژی قبل تمرین رو تامین بکنه، و بعد البته بستگی به تایمش هم داره، چون معمولا نکم نزدیک تمرین هست اینطوری سبک میخورم که توی تمرین حالم بد نشه. اگر زمان داشته باشم خب مثلا من قلق خودم دستم اومده، مثلا نوکره بادوم زمینی و اینا میخورم که حالا یکم کالریش بیشتر است، ولی خب بعضیا همین رو قبل تمرینم نزدیکتر بخورن مشکلی براشون به وجود نمیادش. و در رابطه با بعد تمرین خب قاعدتا پروتئین، سمت غذایی میرم که پروتئینی هستن. انتخاب اول معمولا تخم مرغ هستش به خاطر جذب سریع ترش و غذای پروتئین کاملی هست صد پروتئین دیگه مثل سینه مرغ و اینا. من حالا چون که قبلا تخم مرغ آب زیاد میخورم یکم اذیتم میکنه، یک رسیپی جدیدی به قولی براش در نظر گرفتم، این که نون پروتئینی رو دوتا آماده میکنم، یک دونه تخم مرغ رو نیمرو میکنم، دوتا ورش رو میپزم و زردش رو میترکنم که توی ساندویچ به قولی منفجر نشه، و ادویه هم نمک و فلفل لیمویی اضافه میکنم، یک ور دیگه نونم، پنیر ویلی میزنم و لایه نون میذارم و نوشجان میکنم.
و خیلی حمالی. سیب زمینی و اینطور چیزا میشه استفاده کرد درسته؟
آره، سیب زمینی هم خیلی انتخاب خوبی هستش به خاطر کربوهیدراتش، ولی من از اونجایی که تنبلیم میشه و اینکه بذارم به قولی آپز بشه و اینا خیلی سمتش نمیرم. مشکل از تنبلی منم هستش، ولی خب این چیزی که گفتم هم کالریش، حالا برای منی که میخوام وزنم بیشتر بشه، کالریش خوب هستش، پروتئین داره و غذای کاملی هستش.
دوستتون هم به همین شکل عمل میکنه؟
ایشون هم آره تقریبا به همین شکل، ولی خب چون که میخوان لاغر بکنن معمولا مخلفات تخم‌مرغ نمیخورن، معمولا همون تخم‌مرغ و آپز میکنن میخورن، و اینکه یا سینه مرغ چون که اونقدر کالری نیاز ندارن. برای
هم مالی الان هم گوشی تلفن همراهشون زنگ خورد از ما فاصله گرفتن. متشکرم از شما، تنتون سالم باشه.
متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید، موفق باشید.
درود بر شما، خدا
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت. این برنامه غذا سلامت زندگی امروز با موضوع نقش تغذیه در بهبود عملکرد فعالیت‌های ورزشی در خدمت شما هستیم. آقای دکتر حسین عباسیان کارشناس مهمان محترم ما هستند در این گفتگو، کارشناس ارشد تغذیه ورزشی، دکترای مدیریت و همچنین از قهرمانان کشوری فیتنس در سال گذشته، استاد دانشگاه. آقای دکتر عباسیان، با دقت داشتین گوش میکردین، دو نمونه متفاوت انگار مطرح شده بود، چون منم خیلی تعجب کردم، یکی پر کالری بود تغذیهش، یکی دیگه نه، یه تغذیه کم کالری تر مطرح کرد. بفرمایید، واقعا تغذیه میتونه تاثیر داشته باشه در ورزشکاران برای کاهش و افزایش وزنشون؟
بله، همینطوری که این دوستانم اشاره کردن بهشون، معمولا توی بحث‌های ورزشی یه دی هستن که دنبال کاهش وزن هستن، یه دی دنبال افزایش وزن هستن. خب تغذیه هر دوتا متفاوت هست. البته این مواردی که عزیزان اشاره کردن تا حدودی درست بود، تا حدودی هم که میشه اصلاح بشه به خاطر حالا اون وضعیتی که حالا اشاره کردن که حساسیت داشتن نسبت به بعضی از مواد مغذی. ولی همچنین که اشاره کردین، کسایی که میخوان کاهش وزن بگیرن یا کاهش وزن داشته باشن، از اون وزنی که هستن بیان پایین‌تر، معمولا کالری که دریافت میکنن نسبت به کالری خروجیشون باید کمتر باشه. یعنی عملا باید میزان کربوهیدرات کمتری بخورن، پروتئین کمتری مصرف بکنن، و برعکس اونایی که میخوان افزایش وزن داشته باشن، کالری ورودیشون نسبت به کالری خروجیشون میتونه بیشتر باشه. این هدف اون ورزشکار هستش که مشخص میکنه که برنامه غذاییش یا رژیم غذاییش چجوری باشه، و معمولا مربیان بر اساس هدفی که اون ورزشکار داره براش برنامه غذاییشو تنظیم میکنه.
آقای دکتر عباسیان، کسانی که میخوان وزنشون رو کاهش بدن و از ورزش هم استفاده میکنن، قبل هین و بعد از انجام حرکات ورزشی بهتره که به کدوم نکته های تغذیه‌ای توجه بکنن؟ ورزش با معده خالی به کاهش وزن بیشتر کمک میکنه؟
ببینید، پژوهش ها نشون میدن که با معده خالی ورزش کردن، یا همون چیزی که ما بعضی موقع بهش میگیم حواضی ناشتا، یعنی من با معده خالی برم و حالا یا بودم یا قدم بزنم، پژوهش ها نشون میدن وقتی شما معدتون خالی هست و خالی از مواد پروتئینی هست، اون انرژی که قراره شما برای ورزش بذاری، خواه ناخواه به سمت استفاده کردن از چربی ها تو بدن میره.
بله.
یعنی اینجوری هستش که ورزشکار وقتی صبح ناشتا میره و میدوه، عملا اون انرژیش رو به خاطر اینکه ذخایر گلیکوژن بدنش پایین هست، اون چیزی رو در مدت طولانی مصرف نکرده، خواه ناخواه اون منابع انرژی میره به سمت چربی ها. پس عملا کسی که داره ناشتا میره و معده خالی ورزش میکنه، کاهش وزن رو داره. ولی نکته اساسیش اینه، نمیشه ما به معده و به بدنمون دستور بدیم که شما فقط از چربی ها استفاده کنید. بخشی از عضلاتمون هم متاسفانه توی این معده خالی و ورزش امکان داره از دست بدیم، و اون اگر هدفمون واقعا این هستش که ما عضلاتمون رو نگه داریم و همزمان کاهش وزن داشته باشیم، بهتر این هستش که بعد از اینکه یک وعده غذایی مناسب کربوهیدرات دار و پروتئین داریم مصرف بکنیم، دو ساعت بعدش ورزش رو انجام بدیم. ولی اگر نه، خیلی سریع میخوایم کاهش وزن داشته باشیم، خیلی سریع برامون مهم نیستش که شاید عضله هم از دست بدیم، اون موقع هستش که ما میتونیم با شکم با معده خالی هم بریم سمت ورزش کردن. این نکته آخری که گفتم رو بیشتر ورزشکارای حرفه‌ای مسابقه‌ای دنبالش هستن.
یعنی
3 هفته مونده به مسابقه، در یک فرصت زمانی باید یه وزنی رو کم بکنن، به دنبال حواضی ناشتا میرن. ولی من خودم پیشنهادم برای کسایی